حديث شهران.
الحديث الرابع عن حكيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى الإلحاد فقال: إن الكبر أدناه.
ترجمة: حکیم گفت پرسیدم از امام صادق علیه السلام از پستر و پایین تر درجه برگشت از حق. پس فرمود: همانا کبر پایین تر درجه اوست. شرح: کبر عبارت است از یک حالت نفسانیه که انسان ترفع کند و بزرگی کند و بزرگی فروشد بر غیر خود، و اثر آن اعمالی است که از انسان صادر می شود و آثاری است که در خارج بروز کند که گویند تکبر کرد، و این صفت غیر از عجب است، بلکه به طوری که سابق ذکر شد این صفت زشت و این رذیله خبیثه ولیده و ثمره عجب است، زیرا که عجب خودپسندی است و کبر بزرگی کردن در غیر و عظمت فروشی است. انسان که در خود کمالی دید، یک حالتی به او دست می دهد که آن عبارت از سرور و غنج و تدلل و غیر آن است، و آن حالت را اوج گویند، و چون غیر خود را فاقد آن کمال متوهم گمان کرد، در او حالت دیگری دست دهد که آن رؤیت تفوق و تقدم است، و از این رؤیت یک حالت بزرگی فروشی و ترفع و تعظمی دست دهد که آن را کبر گویند، و اینها تمام در قلب و باطن است و اثر آن در ظاهر چه در هیئت بدن و چه در افعال و اقوال باشد تکبر است، و بالجمله انسان خودبین خودخواه شود، و چون خودخواهی افزاید خودپسند گردد، و چون خودپسندی لبریز آید خود فروشی کند، و بدان که صفات نفسانیه چه در جانب نقص و رذایل و چه در جانب کمال و فضایل بسیار دقیق و مختلف است، و از این جهت فرق بین بعضی با بعضی به غایت مشکل است، و چه بسا باشد که اختلاف شدید بین علماء اعلام در تحدید آنها واقع گردد، یا نشود صفت وجدانی را به طوری که خالی از خدشه باشد تعریف کرد. لحاظا بهترین است که این امور را واگذار به وجدان کنیم و خود را از قید مفهوم تراشی رهایی دهیم و از اصل مقصد و مقصود باز نمانیم.
پس باید دانست که از برای کبر درجاتی است شبیه درجاتی که در اوج به ذکر شد، و بعضی از درجات دیگر که در عجب نیز نظیر داشت، ولی چون در اونجا مهم نبود و در اینجا مهم است ذکر می شود. اما آنچه که شبیه آن در عجب گذشت 6 درجه است. یکی کبر به واسطه ایمان و عقاید حقه، و در مقابل آن کبر به واسطه کفر و عقاید باطل است. دیگر کبر به واسطه ملکات فاضله و صفات حمیده، و در مقابل آن کبر به واسطه ی رذایل اخلاق و ملکات ناهنجار است، و دیگر کبر به واسطه ی مناسک و عبادات و صالحات اعمال است، و در مقابل آن کبر به واسطه ی معاصی و سیئات افعال است، و هر یک از اینها ممکن است ولیده همون درجه عجب باشد که در نفس است، و ممکن است آن را سبب دیگر باشد که بعد از این اشاره به آن می شود. و اما آنچه که اینجا به خصوص مورد نظر می شود، کبر به واسطه یک امور خارجی است، مثل نسب و حسب و مال و منال و سیادت و ریاست و غیران، و ما انشاءالله در ضمن فصولی چند اشاره به بعضی مفاصل این رذیله و عراج آن به مقدار مقدور خود می نماییم، و از خدای تعالی توفیق تأثیر در خیشتن و غیر می طلبیم.
فصل در بیان درجات کبر است. بدان که از برای کبر به اعتبار دیگر درجاتی است. اول کبر به خدای تعالی، دوم کبر به انبیا و رسول و اولیا صلوات الله علیهم، سوم کبر به اوامر خدای تعالی که این دو نیز به کبر به خدای تعالی برگردد، چهارم کبر بر بندگان خدا که آن نیز پیش اهل معرفت به کبر به خدا برمی‌گردد. اما کبر به خدای تعالی که از همه قبیح‌تر و مهلک‌تر و مرتبه اعلای آن است در اهل کفر و جهود و مدعیان الوهیت پیدا شود و گاهی نمونه از آن در بعض اهل دیانت پیدا شود که ذکران مناسب نیست،
و این از غایت جهل و نادانی و ندانستن ممکن است حد خیش و مقام واجب الوجود را.
و اما کبر بر انبیا و اولیا در زمان انبیا بسیار اتفاق می افتاد و خدای تعالی خبر داده است از حال آنها که گفتند
انؤمن لبشرین مثلنا،
و از اهل این ملت گفتند
لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم،
و در صدر اسلام تکبر بر اولیاء خدا بسیار واقع گردید و در این زمانها نمونه از آن در بعضی از متحلین به اسلام است.
و اما کبر به اوامر خدا در بعضی اهل معصیت پیدا شود، چنانچه ترک حج کند برای آنکه اعمال آن را از قبیل لباس احرام و غیره را بر خود روان ندارد، و ترک نماز کند زیرا که وضع سجده را با مقام خود مناسب نداند، و گاهی در بعض اهل مناسک و عبادات و اهل علم و دیانت پیدا شود، چنانچه ترک اذان کند تکبرن و قبول قول حق نکند مگر از مثل خود یا پایین تر از خود شنید. گاهی اتفاق می افتد که انسان مطلبی را از رفیق یا هم قطارش می شنود و آن را با کمال شدت رد می کند و طعن به قائلش می زند، ولی همان مطلب را از بزرگی در دین یا دنیا اگر شنید قبول می کند. حتی ممکن است در اول از روی جد رد کند و در دوم از روی جد قبول کند. این شخص طالب حق نیست، تکبرش پرده به روی حق می پوشد و تملقش از بزرگ که غیر از صفت تواضع ممدوح است او را کرکور می کند، و از همین تکبر است ترک تدریس علمی یا کتابی که با شأن خود مناسب نداند و ترک تدریس برای اشخاص بی عنوان ظاهری یا برای عده قبیله و ترک جماعت در مسجد کوچک و قناعت به عده کم گرچه بداند که رضای حق تعالی در آن است. و گاهی از بس مطلب دقیق می شود صاحب این خلق نمی فهمد که عملش مسترد خلق کبر است، مگر آنکه در سبد اصلاح نفس درآید و دقیق شود در مکاید آن.
اما کبر بر بندگان خدا از همه بدتر کبر بر علماء بالله و دانشمندان است که مفاسد آن از همه بیشتر و ضررش مهمتر است، و از این کبر است ترک مجالست فقرا و تقدم در مجالس و محافل و در راه و رفتار، و این در جمعی طبقات از اشراف و اعیان گرفته تا علما و محدثین و از اغنیا گرفته تا فقرا، مگر کسی را که خدای تعالی حفظ فرماید رایج و شایع است. و تمیز بین تواضع و تملق و تکبر و تعبی نفس گاهی به غایت مشکل شود و باید انسان به خدای تعالی پناه برد تا او را هدایت بنماید، و اگر انسان در صدد اصلاح براید و حرکت به جانب مطلوب کند ذات مقدس حق تعالی به رحمت واسعه خود راهنمایی می‌فرماید و سیر را آسان می‌کند.
سبب اصلی تکبر است. کبر را اسباب بسیاری است که برگشت تمام آنها به این است که انسان در خود کمالی توهم کند که آن باعث اوج بشود و مخلوط با حب نفس گردیده حجاب کمال دیگران شده آنها را نابستر از خود گمان کند و این سبب ترفع قلبی یا ظاهری گردد. مثلا در علمای عرفان گاهی پدید آید کسی که خود را از اهل معارف و شهود داند و از اصحاب قلوب و سابقه حسنا انگارد و بر دیگران لاف ترفع و تعظیم زند و حکما و فلاسفه را قشری و فقها و محدثین را ظاهر بین و سایر مردم را چون بهایم داند و به همه بندگان خدا به نظر تخدیر و تعییر نگاه کند و بیچاره خود لاف از ثنای فلداه و بقای بلداه زند و کوس تحقق کوبد با آنکه معارف الهی اقتضا می کند خوشبینی به موجودات را. و اگر شمل معرفت الله کرده بود به مظاهر جمال و جلال حق تکبر نمی کرد، چنانچه در مقام بیان و علم خود او نیز تصریح به خلاف حالت خود کند و این نیست جز آنکه معارف به قلبش وارد نشده و بیچاره به مقام ایمان هم نرسیده دم از عرفان می زند و از عرفان حظی نداشته از تحقق سخن می راند. و در حکما نیز اشخاصی پیدا می شود که چون خود را دارای برهان و علم به حقایق داند و خود را از اهل یقین بلده و ملائکه و کتبه و رسول شمارد به سایرین به نظر حقارت نگاه کند و سایر علوم را جزء علم حساب نکند و تمام بندگان خدا را ناقص داند در علم و ایمان و به آنها تکبر نماید در قلب و در ظاهر نیز با نخوت و تکبر با مردم رفتار کند، با آنکه علم به مقام ربوبیت و فقر ممکن اقتضا می کند خلاف آن را و حکیم آن است که دارای ملکه تواضع باشد به واسطه علم به مبدا و معاد. خدای تعالی لقمان را حکمت عطا فرمود به نص قرآن شریف و از دستورات آن بزرگوار به فرزندش آن است که خدای تعالی نقل می فرماید:
ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور.
و در مدعی های ارشاد و تصوف و تحصیب باطن گاهی شخصی پیدا می شود که به تکبر با مردم رفتار کند و بدبین به علما و فقها و تابعین آنها گردد و به حکما و علما طعنها زند و غیر خود و سرسپردگان به خود را اهل هلاک داند و چون دستش از علوم تهیست علوم را خار طریق خواند و اهلان را شیطان راه سالک شمارد. با آنکه آنچه در مقام دعوی مقام خود گوید اقتضای خلاف اینها نماید و هادی خلایق و مرشد گمراهان باید خود از مهلکات و موبقات مبرا باشد و از دنیا گذشته و محو جمال حق شده باید به بندگان خدا تکبر نکند و بدبین به آنها نباشد. و در فقها و علمای فقه و حدیث و طلاب نیز گاهی کسی پیدا شود که مردم دیگر را حقیر شمارد و به آنها تکبر فروشی کند و خود را مستحق همه طور اکرام و اعظام داند و لازم داند که همه مردم اطاعت امرو کنند و هر چه گوید چون و چرا نکنند. خود را لا یسأل اما یفعل و هم یسألون انگارد و جز خود و چند نفر معدودی مثل خود را اهل بهشت نداند و اسم هر طایفه‌ای از هر علمی در میان آید دان تن زند و جز علم خود را که از آن نیز بهره کافی ندارد سایر علوم را ندیده و نسنجیده ترد کند و اسباب هلاک داند و علما و سایر علوم را از روی جهل و نادانی ترد کند و چنین ارائه دهد که دیانتش موجب شده که اینها را تحقیر و توهین کند، با آنکه علم و دیانت مبرا از این اطوار و اخلاقند. قول به غیر علم را شریعت مطهره حرام کرده و حرمت مسلم را واجب دانسته. این بیچاره بیخبر از دیانت و علم خلاف قول خدا و رسول کرده و آن را به صورت دین در آورده، با آنکه سیره سلف و خلف از علمای بزرگ غیر از این بوده.
این حال علوم شرعیه که هر یک اقتضا دارد که علمای آن متصف به تواضع باشند و ریشه تکبر را از قلوب عل کنند. هیچ علمی تکبر نیاورد و با تواضع مخالف نیست. پس از این علت آن که این اشخاص عملشان خلاف علمشان است بیان می‌نماییم. در علمای سایر علوم از قبیل طب و ریاضی و طبیعی و همینطور صاحبان صنعت دقیق مثل برق و مکانیک و غیران نیز تکبر فروشی بسیار پیدا می شود. سایر علوم را هرچه باشد چیزی ندانند و به اهل آن با نظر تحقیر نگاه کنند و هر یک گمان کنند که علم آن است که پیش اوست و در ظاهر و قلب به مردم کبریایی کنند، با آنکه علم آنها این اقتضا را ندارد. اما غیر اهل علم، بعضی از اهل مناسک و عبادت نیز بسیار به مردم تکبر کنند و آنها را حقیر شمارند و تحقیر کنند. سایر مردم را، حتی علما را، اهل نجات ندانند. هر وقت از علم سخنی پیش آید، گویند علم بی عمل چه فایده دارد؟ عمده عمل است و به عملی که خود اشتغال دارند خیلی اهمیت می دهند و به همه طبقات از روی کبر و عجب نظر کنند، با این که اگر اهل عبادت حقیقی و اخلاص باشد باید عملش او را اصلاح کند. نماز از منکر و فحشا نهی می نماید و معراج مؤمن است. این 50 سال نمازخوان و مواظب اعمال واجبه و مستحبه به رذیله کبر که الحاد است و عجب که از فحشا و منکر بزرگتر است متصف شده و به شیطان و خلق او نزدیک گردیده. نمازی که از فحشا نهی نکند و نگاهدار قلب نباشد بلکه به واسطه کثرت آن قلب ضایع گردد نماز نیست. نمازی که وقتی خیلی مواظبت کردی از او تو را به شیطان و خاصی او که کبر است نزدیک کند نماز نیست، نه آن که نماز این اقتضا را دارد. اینها کبر حاصل از علم و عمل.
و اما آنچه از غیر اینها حاصل شود نیز برگشت کند به رؤیت یک نه کمال در خود و غیر را فاقدان دیدن. مثلا کسی که دارای نسب و حسب است بر فاقدان تکبر کند گاهی، و کسی که دارای جمال و زیبایی است بر فاقدان یا طالبان تکبر نماید. یا مثلا دارای اتباع و انصار و قبیله و تلامیز و غیران بر فاقدان تکبر فروشد. پس روی هم رفته سبب کبر رؤیت کمال متوهم است و بهجت به آن و اوج به آن و فاقد دیدن غیر است از آن. حتی صاحبان اخلاق فاسده و اعمال قبیحه نیز گاهی به غیر خود کبر کنند، چون آن را که در خود است یک نه کمال انگارند. و بدان که صاحب صفت کبر گاهی به واسطه بعضی جهات خودداری کند از اظهاران و هیچ ترتیب آثار ندهد، ولی این شجره خبیثه در قلبش ریشه دارد و لحاظاً از او تراوش کند آثار وقتی که از حال طبیعی خارج شود، مثل آنکه غضب عنان را از دست او بگیرد در آن حال شروع کند به اظهار کبریا و عظمت و دارایی خود را از هر قبیله است، علم است یا عمل یا چیز دیگر به چشم دیگری کشد و بر او افتخار کند و گاهی ظاهر کند کبر خود را و اعتنا به جهات خارجی نکند و شدت کبر آنجا گسیخ به عنان کند. پس گاهی ظاهر شود کبر در اعمال و حرکات و سکناتش، مثل آنکه تقدم در مجالس کند و از دیگران در ورود و خروج جلو افتد و فقرا را در مجلس خود راه ندهد و ترک مجالست آنها کند و برای خود حریم قرار دهد و در راه رفتن و نگاه کردن و جواب و سؤال با مردم و دیگر اعمال کبر کند. و بعضی از محققین که ما بسیاری از اصول مطالب را در این حدیث از او اخذ کرده و ترجمه کردیم گوید که درجه نازله کبر در عالم این است که روی خود را از مردم برگرداند و از آنها گویی اعراض کند، و در عابد آن است که عبوس کند بر مردم و چین بر جبین اندازد، گویی از مردم پرهیز کند یا به آنها غضب کرده است، و بیچاره نمی داند که ورع در پیشانی نیست و چین آن و در عبوس صورت نیست و در برگرداندن صورت و اعراض از مردم نیست و در گردن کج کردن و سر پایین انداختن نیست و در دامن جمع کردن نیست، بلکه ورع در قلب است. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود تقوا اینجاست، و اشاره فرمود به سینه خود، و گاهی ظاهر شود کبر در زبان او و به دیگران مفاخره و مباهات کند و تزکیه نفس نماید. عابد در مقام تفاخر گوید من فلان عمل را کردم، و دیگران را تنقیص کند و اعمال خود را بزرگ شمارد. گاهی هم تصریح نمی کند ولی چیزی می گوید که لازمش تزکیه نفس است. و عالم گوید به غیر تو چه می دانی؟ من فلان کتاب را چندین دفعه دیدم، چندین سال در مجامع علمی بودم و اساتید و اساتین دیدم و زحمتها کشیدم، کتابها نوشتم، تصنیف و تألیفها کردم و همینطور. پس در هر حال باید به خدا پناه برد از شر نفس و مکاید آن.
اصل در مفاسد کبر است، بدون که این صفت زشت ناهنجار هم فی نفسه دارای مفاسد است و هم از او مفاسد بسیار زاییده شود. این رذیله انسان را از کمالات ظاهری و باطنی و از حضوظ دنیوی و اخروی باز دارد و تولید بغض و عداوت کند و انسان را از چشم خلایق بیاندازد و پست و ناچیز کند و مردم را وادار کند که با او معارضه به مثل کنند و او را خار کنند و تحقیر نمایند. در حدیث کافی وارد است که حضرت صادق علیه السلام فرموده هیچ بنده ای نیست مگر آنکه در سر او لجامی است و فرشته است که آن را نگاه می دارد. پس وقتی که تکبر کند می گوید پایین بیا، خدای تو را پایین بیاورد. پس او همیشه در پیش خود بزرگترین مردم است و در چشم مردم کوچکترین آنهاست. و هنگامی که تقاضا نماید خدای تعالی آن لجامی را که در سر اوست مرتفع فرماید و گوید به او که بزرگ شو، خداوند تو را بزرگ و رفیع کند. پس همیشه کوچکترین مردم است نزد خود و رفیع ترین مردم است در نزد آنها.
ای عزیز، همان دماغی که تو داری و همان نفسی که تو داری دیگران هم دارند. تو اگر فروتن شدی قهرن مردم تو را احترام کنند و بزرگ شمارند، و اگر تکبر کنی پیشرفت ندارد. اگر توانستند تو را خار و ذلیل می کنند و به تو اعتنا نمی کنند، و اگر نتوانستند در دل آنها خاری و در چشم آنها ذلیلی و مکانت نداری. تو با تواضع دل مردم را فتح کن. دل که پیش تو آمد آثار خود را ظاهر می کند، و اگر قلوب از تو برگشت آثار آن برخلاف مطلوب توست. پس تو اگر فرزند احترام طلب و بزرگی خواه هم هستی، باید از راه آن وارد شوی، و آن مماشات با مردم و تواضع با آنهاست. نتیجه تکبر خلاف مطلوب و مقصود توست. پس نتیجه دنیایی که نمیگیری سهل است، نتیجه به عکس میگیری. به علاوه این خلق موجب ذلت در آخرت و خوار شدن در آن عالم می شود، همانطور که در این عالم مردم را حقیر شمردی و به بندگان خدا بزرگی کردی و دانها عظمت و جلال و عزت و حشمت فروختی، در آخرت صورت همین بزرگی ذلت است و خوار شدن. چنانچه در حدیث شریف کافی وارد است،
به اسناده عن داود بن فرقد عن اخیه قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ان المتكبرين يجعلون في صور الذر يتوطاهم الناس حتى يفرغ الله من الحساب.
برادر داوود بن فرقد گوید شنیدم حضرت صادق علیه السلام می گفت همانا متکبران قرار داده شوند به صورت مورچگان ضعیف، پایمال نمایند مردم آنها را تا خدا از حساب فارغ شود. و در وسیلت های حضرت صادق علیه السلام است به اصحاب خود
قال ایاکم والعظمت والکبر فان الکبر رداء الله عز وجل فمن نازع الله رداءه قسمه الله و ازله یوم القیامه.
حاصل معنی آن که به ترسید از عظمت و کبر کردن، زیرا که کبر مختص به خدای عز وجل است و کسی که منازعه کند خدا را در آن، خدای تعالی او را در هم شکند و ذلیلش کند روز قیامت.
و نمی دانم که اگر خدای تعالی کسی را ذلیل کند چه خواهد کرد با او و به چه حالی مبتلا می شود، زیرا که امور آخرتی با دنیا فرق‌ها دارد. ذلت در آخرت غیر از ذلت در دنیاست، چنانچه نعمتها و عذابهای آنجا مناسبت با اینجا ندارد. نعمتش فوق تصور ماست، عذابش خارج از حوصله ماست. کرامتش بالاتر از آنچه هست که ما خیال می کنیم. ذلت و خاریش غیر از این ذلت و خاری‌هایی است که ما گمان می کنیم. و عاقبت کار متکبر هم جهنم است. در حدیث است که الکبرو متای النار، کسی که مرکب کبر سوار است او را به آتش می‌برد و روی بهشت را نخواهد دید تا در او از این صفت اثری باشد. چنانچه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل است که فرمود
لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر.
و جناب امام باقر و امام صادق علیه السلام نیز قریب به همین را فرمودند
العز رداء الله والكبر إدراره فمن تناول شيئا منه أكبه الله في جهنم.
حاصل معنا آن که عزت و کبریا از خداست، کسی که چیزی از او را داشته باشد خدای تعالی او را به روی در جهنم افکند، آن هم چه جهنمی برای متکبرین تهیه شده است که غیر از جهنم سایر مردم است. بس از حدیث کمرشکنی که سابقاً ترجمه آن را نقل کردم، اینجا که محل اوست نقل می کنم.
محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان فی جهنم لوادیا للمتکبرین یقال له سقر شكى إلى الله عز وجل شدة حره وسأله أن يأذن له أن يتنفس فتنفس فأحرق جهنم.
حدیث در کمال اعتبار است، بلکه مثل صحیح است. ابن بکیر از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که گفت: همانا در جهنم وادی هست از برای متکبران که او را سقر گویند. شکایت کرد به خدای عزوجل از شدت حرارت خود و خواست از خدا که اذن دهد او را که نفس بکشد. پس تنفس کرد. پس محترف کرد جهنم را. پناه میبرم به خدا از جایی که خودش با آنکه دار عذاب است از حرارت خودش شکایت کند و جهنم از نفس او بسوزد. سختی و شدت حرارت آتش آخرت را ما نمیتوانیم در این عالم ادراک کنیم، زیرا که سبب اختلاف شدت و ضعف عذاب یکی قوت و ضعف ادراک است. هرچه مدرک قوی تر و ادراک تام تر و خالص تر باشد، بیشتر ادراک الم و درد کند.
و یکی دیگر اختلاف موادی است که حس به او قائم است در قبول حرارت،
چون مواد مختلف است در قبول حرارت. مثلا طلا و آهن بیشتر قبول حرارت می کنند از سرب و قلع، و اینها بیشتر قبول می کنند از چوب و زغال، و اینها از گوشت و پوست. و یکی دیگر شدت ارتباط قوه ادراک است به محل قابل. مثلا مغز سر انسان با آنکه قبول حرارت کمتر می کند از استخوان‌ها، معذالک تأثیرش بیشتر است، زیرا که قوه ادراک در آن بیشتر نمایش دارد. و یکی دیگر نقص و کمال خود حرارت است. اگر حرارت 100 درجه باشد، بیشتر متعلم می کند از آنکه 50 درجه باشد. و یکی دیگر اختلاف ارتباط ماده فاعله حرارت است به ماده قابله آن. مثلا آتش اگر مقارن با دست باشد یا بچسبد به دست، در سوختن فرق می کند. تمام این اسباب خمسه که ذکر شد در این عالم در کمال نقص است و در آن عالم در کمال قوت و تمامیت است. جمیع ادراکات ما در این عالم ناقص و ضعیف و محجوب به حجب کثیره است که ذکر آنها موجب تطویل و مناسب با این مقام نیست.
امروز چشم ما ملائکه و بهشت و جهنم را نمی بیند. گوش ما صداهای عجیب و غریب برزخ و برزخیان و قیامت و اهل آن را نمی شنود. حس ما ادراک حرارت آنجا را نمی کند. همه از نقص خود این هاست. آیات و اخبار اهل بیت صلوات الله علیهم مشهون به ذکر این مطلب است تلویحاً و تصریحاً، علاوه بر آن که مطابق برهان است در محل خود. اما بدن انسان در این عالم قابل قبول حرارت نیست. یک ساعت اگر در این آتش سرد دنیا بماند خاکستر می شود، ولی خداوند قادر در قیامت این بدن را طوری قرار می دهد و خلق می فرماید که در آن آتش جهنم که به شهادت جبرئیل امین اگر یک حلقه از سلسله 70 ذراعی اهل جهنم را در این عالم بیاورند، تمام کوه‌ها از شدت حرارت آن ذوب می شود، باقی می ماند همیشه و ذوب نمی شود و تمام نمی گردد. پس بدن انسان هم در قیامت قابلیتش طرف قیاس نیست با این عالم. و اما ارتباط نفس به بدن در این عالم خیلی ضعیف و ناقص است. این عالم تأثیری دارد از آن که نفس در او به قبای خود ظاهر گردد، ولی آن عالم مملکت ظهور نفس است و نسبت نفس به بدن نسبت فاعلیت و خلاقیت است، چنانچه در مند خود ثابت است و این نسبت اتمن مراتب نسبت ها و ارتباط هاست.
و اما آتش این عالم یک آتش افسرده سردی است و یک امر عرضی مشوب به مواد خارجیه غیر خالص است، ولی آتش جهنم خالص و بیخند و جوهر قائم به ذات حی مریدی است که از روی شعور اهل خود را می سوزاند
و به هر قدر که مأمور است فشار به اهل خود می آورد. در وصفش شنیدی فرموده صادق مصدق جبرئیل امین را، قرآن خدا و اخبار انبیا پر است از وصف آن.
و اما ارتباط آتش جهنم و التصاق آن به بدن در این عالم شبیه ندارد. جمیع آتش‌های این عالم اگر به انسان احاطه کند، بیش از احاطه به سطوح نکند، ولی آتش جهنم به ظاهر و باطن و به خود مدارک و متعلقات آنها یک نحو احاطه دارد.
آن آتش است که قلب و روح و قوا را می سوزاند و با آنها یک نحو اتحاد پیدا می کند که در این عالم بی نظیر است. پس معلوم شد که موجبات عذاب در این عالم به هیچ وجه فراهم نیست. نه مواد اینجا لایق قبول و نه فاعل حرارت تام الفاعلیه و نه ادراک تام است. آتشی که جهنم از نفس او بسوزد، ما ادراک آن را و تصور آن را نمی توانیم بکنیم، مگر آنکه خدای نخواسته جزء متکبران گردیم و این خلق زشت ناهنجار را اصلاح نکرده از این عالم منتقل شویم و بالمعاینه آن را ببینیم.
فلبئس مثوى المتكبرين.